که در باب اوامر اگر یک فرد از افراد طبیعت مأمورم بها در خارج تحقق پیدا بکند، هم غرض مولا حاصل می شود و هم امر ساقط می شود. اما در باب نواهی اگر بخواهد تمام هدف مولا حاصل بشود، باید تمامی افراد و وجودات طبیعت منهی و عنها در خارج ترک بشود. لا تشرب الخمر غرض مولا به این حاصل می شود که هیچ فردی از افراد شرب خمر در خارج تحقق پیدا نکند. بحث در منشأ این فرق بود. عرض کردیم که برای منشأ این فرق سه احتمال وجود دارد. یک احتمال این که این فرق رو ما در رابطه با وضع و واضع و موضوع له ملاحظه بکنیم. احتمال دوم این که یک مسئله عقلی و حکم عقل فارق بین مقامین باشه که از عبارت مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه این معنا ظاهر می شود. احتمال سوم این بود که نه به عالم لفظ ارتباط داشته باشد، نه به عالم عقل ارتباط داشته باشد، بلکه این فرق از نظر عرف و از نظر عقلا بین باب اوامر و نواهی وجود داره. این سه تا احتمال، حالا کدام یکی از این احتمالات قابل قبوله؟ باید یک یک اینها انشاءالله بررسی بشود. اما احتمال اول که ما مسئله رو در رابطه با وضع بدانیم و ریشه فرق را در مقام وضع ما پیدا بکنیم و جستجو بکنیم، قاعدتاً به این صورت باید مسئله تقریب بشه که بگوییم که واضع هیئت افعال را برای حالا یا طلب یا بعث ایجاد طبیعت ولو به وجود فرد ما وضع کرده باشه، و در باب نواهی هیئت لا تفعل رو برای ترک یا زجر همه وجودات طبیعت وضع کرده باشد. به این صورت مسئله اختلاف وضع را ما بررسی بکنیم. این حرف غیر صحیحه، برای خاطر اینکه هیئت افعل و لا تفعل یک جهت مشترکه دارند، فعل امر و فعل نهی در ماده مشترکند، ماده شون عبارت از همون طبیعت، عبارت از همون، حالا به تعبیر مرحوم آی آخوند، وجود و طبیعه. ماده بیش از این مقدار دلالت نمی کند. همون ماده‌ای که در ضربه دارای یک معنای خاصی هست، در یضرب هم به همون معناست، در اضرب و لا تضرب هم به همون معناست. ماده در اینها از نظر معنا هیچ گونه تفاوت و تغایری نمی کند. می ماند هیئت. در هیئت دو نظر وجود داشت. یک نظر، نظر مرحوم آی آخوند بود که می فرمود هیئت افعل و هیئت لا تفعل در همون عالم هیئت در یک معنا مشترکند و اون این است که هر دوشون دلالت بر طلب می کند، دلالت بر مطلوبیت داره. منتها مرحومای آخون می فرمودن که فرق بین این دوتا در همین رابطه است که هیئت افعل مطلوب عبارت از وجود و طبیعت است و در هیئت لا تفعل مطلوب ترک و طبیعت. اختلاف در رابطه با مطلوب و در مسئله وجود و عدم در باب افعل، وجود مضاف به طبیعت مطلوبه، در باب لا تفعل عدم مضاف به طبیعت مطلوبه. خب حالا ما به مبنا فعلا کاری نداریم، این مبنا رو ما بحث کردیم و مناقشه کردیم و دو تا هم اشکال به این مبنای مرحومای آخون ذکر کردیم، لکن حالا فعلا روی مبنا داریم بحث می کنیم. بر فرض که این مبنا درست باشه، افعل معناش اینه، اطلب و منکه وجود طبیعه، لا تفعل معناش اینه، اطلب و منکه ترک طبیعه. آیا در رابطه با وضع بیشتر از این فرق وجود داره؟ بیشتر از این میتونیم ما به حساب الفاظ بگذاریم؟ او معناش اطلب و منکه وجود طبیعه است، این معناش اطلب و منکه ترک طبیعه. اون وقت سوال اینه که خب چطور شد وقتی که در ناحیه وجود و در ناحیه اوامر شما میایید یه اضافه هم میکنید به این اطلب و منکه وجودن واحدن من وجودات طبیعه، برای اینکه با یک وجود مطلوب مولای آمر حاصل می شود. اما در باب نواهی وقتی که می خواهید معنا کنید اطلب و منکه ترک جمیع وجودات طبیعه، این از کجا پیدا شد؟ اینکه اونجا میگید اطلب و منکه یک وجود از طبیعت را، و اینجا میگید اطلب و منکه ترک همه وجودات طبیعت را، این به کجای وضع ارتباط پیدا کرد؟ ماده که طبیعت، هیئتم طلب، یکی طلب الوجود یکی طلب الترک. اما اینکه در باب اوامر وجود واحد مطلوبه و در باب نواهی ترک و جمیع الوجودات، این فرق از کجا پیدا شد؟ این روی مبنای مرحوم های آخوند، روی اون مبنایی که ما خودمون عرض کردیم در معنی نهی و معنی امر، ما گفتیم این دوتا هیچ کدوم اصلا دلالت بر طلب نمی کند و اشتراک در معنای طلب ندارند، بلکه هیئت افعال موضوع لهش بعث اعتباری الى ایجاد طبیعه است، و در باب نواهی هیئت لا تفعل موضوع لهش زجر ان ایجاد طبیعه است. در هر دو مسئله ایجاد و طبیعه مطرحه، منتها یکی انسان را سوق می دهد به ایجاد طبیعت، تحریک اعتباری می کند الی ایجاد طبیعه، شبیه همون تحریک تکوینی و بحث تکوینی. در بحث تکوینی عملا و خارجا سوق داده می شود اون مبعوث به جانب مبعوث و الیه، اما اینجا بحث اعتباریه نه بحث تکوینی. زمینه ایجاد میکنه، دستور صادر میکند که مکلف با توجه به این دستور و با توجه به لزوم اطاعت مولا و با توجه به ما یترتب علی مخالفت المولا من العقوبه و استحقاق العقوبه، خودش منبعث بشود، اختیارن نماز بخوانه، اختیارن روزه بگیرد و موافقت مولا رو تحصیل بکنه. و در باب نواهی ماهیتن با هیئت افعال از نظر معنا مغایرت داره، او منع از ایجاد طبیعت میکنه، مثل منع تکوینی، مثل زجر تکوینی، یعنی بین انسان و بین اون طبیعت ایجاد حائل میکنه، نمیگذاره، منتها یک وقت تکوینن نمیگذارد. مثل اون مثال بچه‌ای که عرض کردیم در باب نواهی، مسئله تکوین نیست، مسئله اعتبار و زجر اعتباری از ایجاد طبیعت منهی و عنها داره. روی این مبنا در حقیقت مشکل بیشتره، برای اینکه هر دو طرف توجه ایجاد و طبیعت، او بعث به ایجاد طبیعت، این زجر از ایجاد طبیعت، او سوق میدهد به ایجاد طبیعت، این باز میدارد از ایجاد طبیعت. اون وقت چه شد؟ وقتی که ما در مرحله بس و در مرحله سوق و تحریک اعتباری میرسیم، یه دونه وجود طبیعت کفایت میکنه. یعنی وقتی شما رو سوق میدهد الی ایجاد طبیعت، یه فرد رو که شما انجام بدی، یک وجود از این طبیعت رو در خارج ایجاد بکنید، هازا یکفی. اما وقتی که نوبت به زجر میرسه، زجر از ایجاد، یک وجود رو اگر شما منزجر بشید و انجام ندید، کفایت نمی کنه. دو تا وجود رو انجام ندید، کفایت نمی کنه. صد تا وجود رو انجام ندید، کفایت نمی کنه. بلکه باید برای تحقق هدف کامل مولا جمیع وجودات این طبیعت در خارج معدوم باشه و مکلف نسبت به او منزجر. پس نتیجه این شد، چه روی مبنای مرحوم آی آخوند در معنی هیئت لا تفعل و افعل، و چه روی مبنایی که ما عرض کردیم در رابطه با الفاظ نمیتونیم یک فارقی پیدا کنیم. توی هیئت افعال ولو با انضمام به ماده ننوشته وجود واحد، توی هیئت لا تفعل ولو با انضمام به ماده ننوشته ترک جمیع وجودات، ننوشته که زجر عن جمیع الوجودات. لذا این احتمال که ما فرق رو در رابطه با الفاظ و مقام وضع و موضوع له بخواهیم بررسی کنیم، این احتمال غیر صحیحه. اما احتمال دوم که ای رو خوب دقت بفرمایید، مرحوم آی آخون می فرمایند که فرق بین این دوتا به عالم لفظ ارتباطی نداره، بلکه این یک مسئله عقلیه است. عقل فارق بین این دوتاست. به چه لحاظ؟ به لحاظ این که وقتی که شما میگید وجدت طبیعه، طبیعت وجود پیدا کرد، خب وجود طبیعت به وجود فرد ماست. اگر بخواهد در این مثلا مدرسه ماهیت طلبه وجود داشته باشه. اگر یک طلبه هم وجود داشته باشه، این ماهیت وجود پیدا کرده، این ماهیت تحقق پیدا کرده. لذا در موافقت جنی به رجلن، اگر یک رجل رو بیاورد محضر مولا، کفایت میکنه. جاءنی انسانون، یک انسان هم که آمده باشه کفایت میکنه. اما در ناحیه عدم، اگر بخواهد طبیعت وجود نداشته باشه، طلبه در این مدرسه وجود نداشته باشه، این در صورتی صادقه که حتی یک طلبه هم در اینجا وجود نداشته باشه، و الا اگر یک طلبه هم وجود داشته باشه، نمیتونید بگید طلبه وجود نداره. در حقیقت همون مطلب معروف که طبیعتو توجدو به وجود فرد ما ولا تنعدمو الا بن ادام جمیع الافراد، در ناحیه وجود یک وجود کفایت میکنه برای تحقق طبیعت، اما در ناحیه عدم باید به کلی هیچ یک از افراد طبیعت نباشه تا صدق بکند عدم و طبیعت. خب این یه مطلبی است که در درجه اول به ذهن انسان یه مطلب صحیحی میرسه، اما نه اینکه مسئله روی پایه عقل، مسائل عقلیه سر سوزنی مسامحه و اقماز درش معنا نداره، او باید با ذره بین عقل ملاحظه بشه و یک گوشش هم نمیشه انسان اقماز و چشم پوشی بکنه. حالا این مطلب از نظر عقل این طوری که مرحومای آخوند تکیه کردند و از این راه فارقه بین امر و نهی رو درست کردن درست یا نه؟ اولا ما به ایشون عرض میکنیم که بر فرض که این مطلب شما درست باشه، این رو مبنای خودتون در باب اوامر و نواهی درسته. شما چون هیئت افعل و هیئت لا تفعل رو در این جهت مشترک قرار دادید که هر دوشون به معنی طلب، منتها یکی طلب الوجود و یکی طلب الترک او العدم. بر فرض که این فرمایش شما در ما نحن فیه درست باشه، روی این مبنای خودتون درسته، اما اونهایی که در باب نواهی هیچ پای عدم رو پیش نمی کشند، صحبت از عدم و طبیعه نیست در باب نواهی. در باب نواهی و اوامر هر دو صحبت از وجود طبیعت، منتها یکی بعث به ایجاد و دیگری زجر از ایجاد، اما هر دو متعلق به ایجاده، هر دو متعلق به وجود طبیعت، یکی سوقان و تحریکان الی وجود طبیعت، دیگری زجران و منعان اعتباریان ان وجود طبیعت. روی این مبنای ما این بیان عقلی شما نمی شود پیاده بشه. این بیان شما روی مبنای وجود و عدم درسته که در باب اوامر پای وجود مطرح باشه و در باب نواهی پای عدم و ترک مطرح باشه. تا شما بگید الطبیعتو توجد و به وجود فرد ما، اما ولا تن عدمو الا بن ادام جمیع الافراد. این اولا. و ثانیا اگر ما مبنای شما رو هم قبول بکنیم، بگیم در باب نواهی مسئله ترک و عدم مطرحه، همونطوری که شمای مرحومای آخون می فرمایید، معذالک این حرف درست نیست. کدوم حرف؟ الطبیعه یوجد به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بن ادام جمیع الافراد. این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ برا خاطر اینکه اول یه مقدمه ای رو ما عرض بکنیم. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. ما و همینطور خود مرحومای آخون و محققین، اینها معتقدند که یک وجود از وجودات طبیعت، این تمام الماهیه و تمام الطبیعه است. یعنی وقتی که زید رو ما با ماهیت انسان ملاحظه می کنیم، آیا زیدان بعض الانسان، بعض طبیعت الانسان، یا زیدان تمام ماهیت الانسان؟ وقتی که شما قضیه حملی تشکیل میدید، زیدان انسانون، و از شما میپرسند که این چه قضیه حملیه است، شما جواب میدید که این حمل شایع صناعیه. میپرسیم حمل شایع صناعی چیه؟ شما جواب میدید، میگویید محمول با موضوع در خارج اتحاد وجودی دارند. خب محمول شما در زیدون انسانون چیه؟ آیا تمام و ماهیت الانسانه یا بعض ماهیت الانسانه؟ بلا اشکال انسانی که شما در قضیه حملیه زیدون انسانون محمول قرار می دهید، این تمام ماهیت الانسانه. برای اینکه ماهیت الانسان حیوان است و ناطق و تمام این جنس و فصل در زید وجود داره، به علاوه خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه که زید علاوه بر حیوان و ناطق اون خصوصیات فردیه هم همراهشه، فی زمان کذا متولد شده، فی مکان کذا متولد شده، پدرش کیه، مادرش کیه، از نظر قامت و قیافه چه خصوصیات و شرایطی داره و همینطور سایر عوارض مشخصه فردیه. پس زیدون انسانون این یک قضیه حملیه کامل است و معناش این است که محمول که دلالت بر تمام ماهیت و جنس و فصل انسان میکنه، این از نظر خارج با زید متحد شده. اگر در عالم مفهوم یا ماهیت متحد بودند دیگه عوارض شخصی نبود، اونجا نوبت به حمله اولی ذاتی می رسید. اما چون این اضافه داره و در خارج این اتحاد تحقق پیدا کرده، این حملش حمله شایع صناعیه. پس در نتیجه اگر از ما سوال بکنند که زیدون هل هو تمام الانسان او بعض الانسان، یا کلمه بعض رو برداریم بگیم او حستون من الانسان، ما در جواب میگیم نه، زید انسان کامله. از نظر ماهیت انسانیت هیچ کمبودی در زید وجود نداره. علاوه بر ماهیت، خصوصیات فردیم درش وجود داره. و اگر از ما این سوال رو کردند، گفتن زیدون و عمرون هل هما انسانان ام انسانون واحد، ما چی جواب میدیم؟ ما در جواب میدیم میگوییم که زیدون و عمرون انسانان به صورت تثنیه، یعنی هر کدامشون یک ماهیت کامله، هر کدامشون تمام ماهیت انسانه، به خلاف ابعاد یک کلی، اجزای یک مرکبی. اجزای یک مرکب رو اگر بخواید بگید حتی در باب اعتباریات، اگر بخواید بگید الرکوع و صلاتون، این مسامحتن جایزه، مجازن جایزه، اونم با یک شرایط خاصی. اما حقیقتن کل را نمی شود بر جز اطلاق کرد، حساب کل و جز نیست، حساب کلی و جزئی و طبیعت و فرد. فرد تمام و طبیعه و تمام الماهیه، و دوتا فرد دوتا عرض می شود ماهیت، دوتا انسانه، سه تا فرد سه تا انسانه. خب وقتی که مسئله اینطور شد، ما میاییم در رابطه با وجود میخواییم سوال بکنیم، میگیم اگر زید وجود پیدا کرد، وجد از زیدون، سار از زیدون موجودن، بعدم عالم یکون موجودا، به دنبال سار زیدون موجودن، شما به صورت تبری و به صورت نتیجه میگید که ازا سار زیدون موجودن، نتیجه این میشود فصار الانسان موجودن. برای اینکه وقتی زید تمام ماهیت انسان شد، خب زید که وجود پیدا کرد لازمش این است که این ماهیت هم وجود پیدا بکنه. پس باید اینجوری بگیم اذا صار زید موجودن یسیر الانسان موجودن. آیا از نظر دقت عقلی و تحلیل عقلی مسئله غیر از اینه؟ چاره ای نیست. کما اینکه اذا صار امرون موجودن صار انسان آخر موجودا، نتیجه این شد فوجد انسانان، دو تا انسان وجود پیدا کرده با وجود زید و عمرو. خب حالا که اینطور شد در ناحیه وجود مسئله اینطوره، زید تمام انسان، اذا صار موجودن صار الانسان موجودن. خب پس چرا وقتی به ناحیه عدم میرسه مطلب عوض میشه؟ خب اذا عدم زیدان، همین زیدی که اذا وجده صار الانسان موجودن، خب اذا عدم زیدان، اذا صار زیدان معدومن، اینجا دیگه نتیجه نمیگیریم و عدم الانسان. مگر زید اینجا انسانیت رو از دست داد؟ مگر کمال انسانیتش به هم خورد؟ در ناحیه وجود انسان کامله، اما اذا عدم دیگه لم یعدم الانسان. چطور ما بین این دوتا از نظر عقلی فرق قائل بشیم که اذا وجد زیدان صار الانسان موجودن، اما اذا عدم زیدان لم یسر الانسان معدومن؟ فرق بین این دوتا رو ما چجوری با ذره بین عقل و با تحلیل عقلی درستش بکنیم؟ خب اگر زید تمام الانسانه، اگر با وجود زید انسان وجود پیدا میکنه، ماهیت وجود پیدا میکنه، خب چطور وقتی که سراغ عدم میاییم نایب فاعل عدم رو زید قرار میدیم، همین زیدی که تمام ماهیت الانسانه، به دنبال وجودش میگفتیم وجد زیدان فوجد الانسان، اما به دنبال عدمش میگیم عدم زیدان فلم یعدم الانسان؟ آیا این دوتا قابل جمعه؟ به نظر عقل قابل جمع نیست و این بحث قدری دنباله داره که فردا انشاءالله دنبالش رو عرض می کنیم تا روشن بشه که این بیان مرحوم آیاخون روی مبنای عقلی یک مبنای صحیحی نداره. فردا انشاءالله.